ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. دونالد ترامپ در توییت تازه‌ای نوشت ایران در حال به زانو در آمدن بود تا اینکه دولت آمریکا با برجام به آن جانی تازه بخشید. وزارت اطلاعات ایران میگوید سرشبکه ها و ادمین های یک شبکه تلگرامی موسوم به گارد جاویدان را دستگیر کرده است. به نوشته روزنامه دی ولت ایران یک موشک کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز آزمایش کرده است. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ظرف 12 ساعت با فرستادن 3 پیام توییتری شدیداً ایران را مورد انتقاد قرار داد. آقای ترامپ در تازه ترین توییتش بامداد پنجشنبه به وقت آمریکا نوشت ایران در حال به زانو در آمدن و فروپاشی بود تا اینکه آمریکا در قالب توافق اتمی به آن جانی دوباره بخشید با 150 میلیارد دلار. اشاره او به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران است. جمهوری خواهان مخالف برجام رقم این دارایی‌ها را بین 120 تا 150 میلیارد دلار اعلام می‌کنند، اما دولت باراک اوباما را حدود 50 میلیارد دلار اعلام کرده بود. دونالد ترامپ در توییت دیگر به موضوع آزمایش موشکی اخیر ایران اشاره کرد و اخطار مشاور امنیت ملی‌اش را درباره تحت نظر قرار دادن ایران تکرار کرد. او اواخر دیشب چهارشنبه در توییت دیگری تهران را به تلاش برای کنترل بیشتر کشور عراق متهم کرده بود. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که سرشبکه‌ها و ادمین‌های مجموعه‌ای از کانال‌های تلگرامی به نام گارد جاویدان را که به گفته این نهاد وابسته به جریان ضد انقلاب بودند دستگیر و تعدادی از اعضا و مرتبطین این شبکه را برای توجیه و ارشاد احضار کرده است. در این گزارش به تعداد این افراد و گرایش سیاسی احتمالی آنان اشاره نشده است. وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران نیز فیلمی منتشر کرده که به گفته این وبسایت اعترافات ادمین کانال تلگرامی گارد جاویدان است. وی در این فیلم اعلام می‌کند این کانال در استان‌های ایران زیر مجموعه‌هایی داشته است. شبکه اجتماعی تلگرام یکی از پرکاربردترین شبکه‌ها در ایران است و به گفته مقام‌های مسئول میلیون‌ها تن کاربر دارد. و سرانجام اینکه روزنامه آلمانی دی ولت روز پنجشنبه به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد که ایران علاوه بر موشک بالیستیک یک موشک کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز آزمایش کرده است. دی ولت به نقل از این مقام‌ها که هویتشان اعلام نشده نوشت ایران یک موشک هدایت شونده کروز به نام سومار را نیز آزمایش کرد که در این نخستین آزمایش موفقیت آمیز توانست مسافتی 600 کیلومتری را طی کند. دی ولت افزوده است که این موشک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد و برد آن می‌تواند به 2 تا 3 هزار کیلومتر برسد. ساعت 53 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. محمد رضا جلالی پزشک ایرانی که در اردیبهشت ماه امسال برای 2 هفته به ایران رفته بود از اون زمان تا حالا در زندان اوین به سر میبره. ویدا مهرانیا همسر او در سوئد ساکنه و در گفتگویی به رادیو فردا گفته که در اعتراض به درخواست اعدام 37 روز است که آقای جلالی اعتصاب قضا کرده. ویدا مهرانیا همسر آقای جلالی گفتگوی انجام داده با همکارم الهه روان شد و در اون از آخرین وضعیت همسرش خبر داده.
احمد رضا رو 3 روز پیش انتقال دادن به بخش 209 اوین. قبلا 7 ماه احمد رضا تو هم بند 209 اوین بوده که تو انفرادی نگهش می داشتن و متاسفانه دوباره انتقالش دادن بدون اطلاع قبلی. دیروز ملاقاتی با قاضی صلواتی داشتن و قاضی صلواتی کیفرخواست رو برای ایشون خونده بودن و گفته بودن که دادگاه اصلی 2 الی 3 هفته بعد تشکیل خواهد شد.
خانم مهرانیا، در کیفرخواست چگونه کیفر و مجازاتی برای ایشون درخواست شده؟
متاسفانه آقای صلواتی به احمد رضا اعلام کرده بودن که حکمش اعدام هست و بهش گفته بودن اعتصاب قضاشو بشکنه و حکمش هیچ تغییری نکرده.
خانم مهرانیا، همسرتون دکتر احمد رضا جلالی ظاهرا مدتی در اعتصاب قضا بودن. این اعتصاب قضا به چه دلیله؟
بله، احمد رضا از 26 دسامبر تقریبا 37 روز هست اعتصاب قضا به سر میبره. دو بار بیهوش شده بودن توی این مدت، به بهداری منتقلش کردن، کلیه‌هاش درد میکرد علیرغم این هیچ آزمایشی ازش انجام نشده بود. قاضی صلواتی از احمد رضا خواسته بود که اعتصاب قضاشو بشکنه و گفته بود که حکمت اعدام هست و هیچ تغییری نکرده. دلیل اصلی اعتصاب قضای احمد رضا همین حکم اعدام بود که قبلا بازپرسا بهش اعلام کرده بودن و آقای صلواتی وقتی بهش گفته بود که اعتصاب قضاشو بشکنه، ولی احمد رضا دوباره گفته بوده که من این کارو نخواهم کرد برای اینکه من این حکمو قبول ندارم.
خانم مهرانی، اصلا از آغاز همسرتون چگونه بازداشت شدن؟
6 اردیبهشت امسال رفته بودن ایران. یه دعوت رسمی از طرف دانشگاه بود که برای کارگاهی دعوت شده بودن تو ایران. به مدت 2 هفته رفته بودن. هفته دوم بود متاسفانه احمد رضا رو دستگیر کردن تو ایران و تا مدت ها ما در جریان کارش نبودیم، فکر میکردیم اشتباهی صورت گرفته، ولی بعد تا اونجایی که اطلاع پیدا کردیم گفتن که نه، این مسئله امنیتی هست، به خاطر همینه که دستگیر شده احمد رضا و تا 7 ماه احمد رضا دسترسی به وکیل نداشتش.
اما الان دارن؟
داشتن و آقای صلواتی بهشون اطلاع دادن که ما وکیل تو قبول نداریم، باید یه وکیل دیگه‌ای بگیریم و این وکیلی که میگیریم باید وکیلی باشه که مورد قبول ما باشه که دو دادگاه حاضر بتونه بشه.
شما خودتون با همسرتون مستقیما تماس دارید؟
تا 3 روز پیش تماس داشتم، ولی از وقتی که دوباره به بند 209 اوین انتقال دادن نه، متاسفانه امکان برقراری ارتباط وجود نداره.
در مدتی که با همسرتون ارتباط داشتید روحیه‌شون چگونه بود؟
از لحاظ روانی خیلی به هم ریخته، هم از لحاظ روانی هم از لحاظ سلامتی جسمی و روحی، چون الان 37 روز تو اعتصاب قضا به سر میبره. خیلی ناامید شده، 9 ماه بچه‌هاشو نتونسته ببینه و یکی از دلایلی که اعتصاب قضا کرده همینه، چون واقعا دور از خانواده هست و امکان برقراری ارتباط وجود نداره. دلیل اعتصابش همین بود که صداش به گوش همه برسه و بدونن که واقعا احمد رضا به صورت ناعادلانه اونجا نگهداری شده و این حکم رو رد کرده، علارام این که بارها گفته که شاهدی ندارن که نشون بده که من مشکل امنیتی دارم، ولی متاسفانه 9 ماه احمد رضا رو نگه داشتن تو ببین.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی که مقیم سوئد هست و در حال حاضر در ایران زندانی است و به اعدام محکوم شده. اما به گزارش دیگری بپردازیم در مورد بابک زنجانی. حکم اعدام آقای زنجانی به وی ابلاغ شده، اما وکیل وی خبر داده که میخواد درخواست اعاده دادرسی بفرسته. جزئیات بیشتر رو بشنوید از پروانه وحید منش.
در حالی که روز 3 بهمن ماه سخنگوی قوه قضاییه ایران از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او خبر داده بود، اما وکیل پرونده بابک زنجانی گفته است روز 12 بهمن ماه پرینت کامل حکم را گرفته و آن را برای تحویل به موکل خود به دادیار زندان داده است. رسول کوفایی‌زاده با بیان این مطلب که رأی دیوان عالی کشور بسیار طولانی بوده و گردش کار مفصلی داشته گفته است برای آنکه بتواند درخواست اعاده دادرسی داشته باشد باید به تمام رأی دسترسی می‌داشته که با همکاری شعبه 15 دادگاه انقلاب و با همکاری چندین تایپیست توانسته است تمام رأی را بگیرد. آقای کوهپایزاده درباره قرائت متن حکم بابک زنجانی گفته است هنوز رأی را به طور کامل مطالعه نکرده و پس از مطالعه کامل حکم از ظرفیت ماده 474 و 477 آیین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی استفاده خواهد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای پیشتر گفته بود که در پرونده آقای زنجانی حکم اعدام او ابلاغ شده و حکم اعدام 2 متهم دیگر نقض شده است. وی همچنین از بازداشت 4 قاضی و 3 وکیل دادگستری خبر داده بود. آقای اژه‌ای بازداشت این افراد را در جریان رسیدگی به یک پرونده فساد اعلام کرده و گفته بود این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی و در تهران است. اما آنطور که خبرگزاری مهر خبر داد، دادستان کل کشور در حاشیه مراسم تجدید میثاق با آیت الله خمینی روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره امکان به تعویق افتادن و تغییر در حکم اعدام بابک زنجانی در پی بازداشت این فرد گفت حکم پرونده در آینده اعلام خواهد شد. وکیل بابک زنجانی روز سه‌شنبه 12 بهمن ماه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دادستان تهران این فرد را جعبه سیاه پرونده دانسته و به طور حتم اطلاعات نابی در اختیار این فرد است گفت اظهارات وی میتواند در پرونده موکلم و سرنوشت او تاثیرگذار باشد و به طور حتم یکی از موارد درخواست اعاده دادرسی توسط ما همین مورد است. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره تأخیر حکم اعدام بابک زنجانی گفته است در حال حاضر اولویت اصلی بازگرداندن اموال بیت المال و مردم است و بحث تأخیر در اجرای حکم فعلاً مطرح نیست. بابک زنجانی سرمایه‌دار و بازرگان ایرانی از دی ماه سال 1392 در بازداشت به سر می‌برد. او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شده است.
گفتگوی پروانه وحیدمنش تصدیق میکنم گزارش پروانه وحیدمنش رو شنیدید در مورد درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای زنجانی که بابت حکم اعدام ایشون به فرستاده شده. اما به گزارشی دیگه بپردازیم در مورد روسیه. خبرگزاری های روس خبر دادند که دو افسر سازمان اطلاعات روسیه موسوم به FSB و یکی از مدیران شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شدند. این سه نفر همچنین برای خیانت به کشور روسیه تفهیم اتهام شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس و برخی رسانه‌های روسی از احتمال ارتباط این بازداشت‌ها با لو رفتن هک و حملات سایبری در جریان انتخابات آمریکا گزارش دادند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از فرهنگ قویمی.
خبرگزاری روسیه تاس روز چهارشنبه به نقل از یک وکیل دادگستری از بازداشت دو افسر سازمان اطلاعات روسیه موسوم به FSB و یکی از مدیران شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی خبر داده است. این سه نفر به اتهام جاسوسی برای منافع آمریکا و خیانت به روسیه تفهیم اتهام شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از ایوان پاولوف وکیل یکی از متهمان گفته است که سرگئی میخائیلوف، دیمیتری دوکاچایف و روسلان استویانوف به اتهام همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و خیانت به دولت بازداشت و زندانی شدند. ایوان پاولوف میگوید به خاطر مسائل امنیتی حاضر نیست بگوید که او وکیل مدافع کدام یک از متهمان است. به گزارش خبرگزاری تاس و به نقل از آقای پاولوف، کارآگاهان سازمان اطلاعات روسیه معتقدند که این سه نفر اطلاعات محرمانه ای را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا قرار دادند. به رغم آنکه مقام‌های روسی در این زمینه اظهار نظری نکردند، اما برخی رسانه‌های روس به نقل از منابع ناشناس می‌گویند که مظنونان به جاسوسی احتمالاً در ارتباط با رخنه و هک کردن کامپیوترهای نخبگان روسی بازداشت شدند و برخی رسانه‌های این کشور نیز گفتند احتمال دارد آنها اطلاعاتی درباره حملات سایبری و هک کردن سیستم انتخاباتی آمریکا فاش ساختند. روزنامه نوایا گازت چاپ روسیه گزارش داده که ممکن است بین این سه نفر و حملات سایبری به سیستم انتخاباتی برخی ایالت‌های آمریکا پیوندی وجود داشته باشد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز چهارشنبه ضمن تکذیب هر گونه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا اعلام داشت که افسران سازمان اطلاعات روسیه یا FSB در حملات سایبری به مسیر انتخابات آمریکا دست نداشتند، چرا که به گفته وی ما قاطعانه هر گونه به احتمال دخالت روسیه در رخنه‌های سایبری را رد می‌کنیم. خبرگزاری اینترفاکس از میخائیلوف و دوکاچایف دو تن از افسران متهم با عنوان افسران سابق یاد کرده، اما خبرگزاری تاس و همچنین تلویزیون دولتی روسیه اشاره کردند که آنها اخراج نشدند.